خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تمام انبیا موضوع بحثشون، موضوع تربیتشون، موضوع علمشون انسان است. آمدند انسان را تربیت کنند، آمدند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی ما فوق طبیعه ما فوق الجبروت برسانم. تمام بحث انبیا در انسان است. از اول هر کس، هر یک از انبیا که مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت انسان. برنامه را هم این آیه شریفه به حسب اعتبار و به حسب احتمال تعیین می فرماید. به خود رسول اکرم خطاب است، لیکن خطابات قرآن اون هم که به خود رسول اکرم است غالبا عام است. اقرأ بسم ربک. از اول که قرائت شروع می شد تعیین می فرماید که قرائت چجور باید باشد. به اسم رب باید باشد.
یازده و 32 دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه شهیدان رسانه باشید.
هر کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت هم میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه بود.
شهیدان برگزیدگان خدای متعال هند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
شهید غلام علی لقمانی شهمیری، زادروز 12 مهر ماه سال 1342، زادگاه نکا مازندران، محل شهادت شلمچه، عملیات کربلای 5. شغل شهید کارمند واحد تولید رادیو. تاریخ شهادت 5 بهمن ماه سال 1365. نحوه شهادت اصابت ترکش. مدرک تحصیلی دانشجوی ترم آخر رشته تاریخ دانشگاه دامغان.
دست گلای بی زبرو، گم شده های بی نشوش، یه ریز خاکسترشون تو حلقه انگشتنشون یه تیکه است و خون سار یه شاخ گل یه بال و پر یه دکمه یه پیرهنشون یه ذره خاک تنشون
زندگی نامه ی شهید. شهید غلامعلی لقمانی 12 مهر ماه سال 1342 در شهرستان نکا در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. او دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در زادگاهش روستای رودبار محله گذراند. در سال 1361 به عنوان نویسنده جذب رادیو و وارد سازمان صدا و سیمای مرکز زاهدان شد و سپس به عنوان تهیه کننده مشغول فعالیت گردید که برنامه سلام صبح بخیر را در رادیو تولید کرد. ایشان برای ادامه تحصیل در سال 1362 در رشته تاریخ به دانشسرای عالی زاهدان رفت. در سال 1364 نیز به عنوان خبرنگار در عرصه ایثار و جهاد با لبیک به فتوای حضرت امام خمینی که جوانان جبهه را خالی نگذارید کارش را رها کرد و به جبهه های حق علیه باطل شتافت. این شهید والا مقام در عملیات پاکسازی کردستان، آزادسازی فاو، کربلای 4 و کربلای 5 رشادت‌های فراوان کرد و سرانجام در 5 بهمن ماه 1365 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچرا که عرفای دل سوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
از فعالیت های شاخص شهید قبل از انقلاب میتوان به فرماندهی هسته های تظاهرات و راهپیمایی ها در شهرستان نکا اشاره نمود و اینکه این شهید نخستین کسی بود که کتاب های حضرت امام رحمت الله علیه را در شهرستان نکا توزیع کرد و با دستگاه تکثیری که در منزل داشت تکثیر اعلامیه ها را انجام میداد و همچنین مؤسس حزب جمهوری اسلامی در این شهرستان بود. فعالیت های شاخص شهید بعد از انقلاب حضور به صورت داوطلبانه در جهاد سازندگی برای خدمت رسانی به روستاها و مناطق محروم بود که به مدت 6 ماه کامل در سال 62 عازم منطقه کردستان شد و منشأ خدمات فراوان بود و پس از آن به ادامه تحصیل پرداخت. پدر شهید می‌فرمایند ایشان خوش اخلاق و بسیار صادق بود، خیلی ساکت و مظلوم بود. اهل عبادت و انجام فرایض دینی بود. به نماز و به خصوص نماز جمعه اهمیت می داد. به ورزش علاقه داشت و مربی فوتبال بود. ایشان به من و مادرش علاقه فراوانی داشت. برادر شهید می فرمایند دوست داشتن اهل بیت به ویژه امام علی علیه السلام سبب شهادت برادرم بود و اگر دوباره زنده می شد همین راه را ادامه می داد. او بعد از انقلاب محور اصلی تشکیلات مذهبی و سیاسی شهر بود. ایشان عامل وحدت شیعه و سنی بود. برای من مایه افتخار و غرور است که چنین برادری دارم. فرازی از وصیت‌نامه شهید. چه خوب است با روی سرخ، با سینه گلگون و با بدنی غرق در خون به لقاء یار شتافت. خدایا ارمغان من همین است. تنها توانستم بدن سوراخ سوراخ شده را برایت بیاورم. آنقدر مشتاق کویت بودم که بی دست و سر آمدم. پس بپذیر به درگاهت مرا و قرارم بده از صالحان.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا ما صدای قدسی و سیمای برنور شما. شهیدان رسان جاودان نام خواهد پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما.
یازده و چهل و دو دقیقه از کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:59 است.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
دلم در سایه سار ابرهای نیایش سبز و بارانی است و گلهای عطوفت و عشق آذین بخش پیچک‌های قنوت دعاست. در این هنگامه زلال دستان دعا بر آسمان برمی‌داریم و دل به صیقل خواهش و نیاز جلا می‌دهیم تا آینه تمام نمای انوار ایزدی شود. در هنگامه اذان و نیایش هستیم. التماس دعا از تک تک شما هموطنان عزیزمون داریم. گلبانگ سربلندی رو بشنوید.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام بر خدایی که عقلها از درک وی عاجزند. ستایش خداوندی را سزاست که هیچ صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته، تا بتوان گفت پیش از آن که آخر باشد اول است و قبل از آن که باطن باشد ظاهر است. او اول است و چیزی پیش از او وجود نداشت و آخر است و پس از او موجودی نخواهد بود. چنان آشکار است که فراتر از او چیزی نیست و چنان مخفی و پنهان است که مخفی تر از او یافت نمی شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قرآن سوره بقره آیه 382 جزء 2. این آیه یه تبصره و استثناست بر آیه قبل. آیه قبلی بود که اگه کسی وصیت کرد بکاری تغییر ندید. من اگر وصیت کردم که به 1000 تا فقیر لباس بدید، نگید ها رو عوض لباس لحاف میدیم، اتاق براش میسازیم. همونجوری که گفته عمل کنید. اگر تبدیل کنید گناه کرده کسی که تبدیل کنه. این آیه قبل بود. این آیه 382 سوره بقره میفرماید فمن خاف من موسی جنفا. پس اگر کسی از انحراف وصیت کننده، یعنی دید که وصیت کننده یه تمایل بیجا به بعضی از ورثه داره، یعنی حب و بغضی داره انتقام میکشه، میگه به او بدید به اون ندید، خلاصه داره نامیزون حرکت میکنه، مثل راننده هایی که یه وقت گیج میشن میگه بغل دستش بگه یواش یواش هشدار بدی. اگر دیدید که وصیت کننده در وصیتش داره کج میره، او اسمن یا داره وصیت کنه به کارهای گناه، میگه با این پول مثلا نمیدونم فیلم های بد تصویر کنید، کتاب های منحرف کننده رو چاپ کنید و به آدم های فاسد، خلاصه داره وصیتش جو دادن به اسب شمره. اگر دیدید کج میره، یعنی اعتدالش به هم خورده، یعنی رو حب و بغض، رو انتقام، رو عقده، رو کینه خورده حساب رو میخواد تصفیه کنه، اگر دیدید وصیت تعادلش از دست رفته و یا اگر دیدید که این وصیت داره وصیت به گناه میکنه، اینجا دیگه تغییر وصیت اشکال نداره. اگر ما گفتیم هر جوری وصیت کرد، به هر جوری که وصیت که عمل کنید، منتها اینجا الا میگن الا این که وصیت انحراف توش باشه یا گناه توش باشه. جنف انحراف ناآگاهانه است، اسم انحراف آگاهانه. یعنی اگر در این وصیت کجی بود، حالا کجی ناآگاهانه جنف، کجی آگاهانه اسم. اینجا فاصله اگر وصی با اونا که زنده هستن اصلاح کنه، اینجا دیگه گناه نداره. خلاصه اون چه در اسلام ممنوعه تغییر و تبدیل وصیت های صحیحه، اما اگر وصیت توش فتنه باشه یا خلاف موازین شرع باشه تغییرش اشکال نداره. مثل که مثلا وصیت کنه که بیش از یک سوم، بگه نصف مالمو در فلان را خرج کنید، انسان بیش از یک سوم حق نداره. اگر کسی وصیت کنه نصف مالمو فلان کار رو خرج کنید، اینجا میشه وصیت تغییر داد. یعنی مثلا 90 تومن داره، میگه چرا 5 تومنشو خرج کنید، ما میگیم نه شما 30 تومنشو بیشتر حق ندارید، 15 تومنشو گوش به حرف مرحوم نمیدین. خلاصه آیه اینه که ما میگه در اسلام بنبست نیست، در اسلام کسی نمیتونه سوء استفاده کنه. بگه حالا که مالکم هر جور دلم میخواد وصیت کنم، مالک هستی اما دلت میخواد نیست، نه مردا زندان میتوره، شما حق نداری بگی چون مالکم اسراف کنی. اسراف گناه کبیره، مال خودته، اما حتی وضو میخوای بگیری اگر بیش از اندازه آب بریزی گناه کردی، نه گناه ساده، گناه اسراف گناه کبیره است. نگو بابا پول آبو میدم، پول آبو به سازمان آب میدی، خونه خودت هم هست، پول خودت هم هست، صورت خودت، مشت خودت، آبو میخوای بریزی، اما اگر اسراف کنی گناه کبیره. انسان مالکیتش باید در چارچوب رضای خدا باشه. اصل اهم و مهم در اسلام باید مراعات بشه. احترام به وصیت مهمه، اما رفع فتنه و اصلاح امور مسلمین مهمتر. این آیه تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
ربنا پروردگارا ربنا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها ببین.
گوش جان می سپاریم به کلام بعد. سوره مبارکه 8 آیات 23 و 24 قاری استاد سید متولی عبدالعال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الملك القدير. السلام للمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات صدق الله العلي العظيم.
از هرچه بگذاریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد محمد آقاتی.